بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل من يجب أن صلواتك عليه وعلى روحه في عام السبعات وليا محافظا مقاربا من رسول مدن من معين وحسنه ومكتا وعبتنا
بحث مطلقاتی بود که دلالت میکرد بر این که معدن انواع خمس هست، سوم این که مؤمن استخراج بکنه یا کافر، و بعدم سوم این که بالغ باشه یا صبی، سوم این که مجبور باشه یا عاقل. این رو بحث میکردیم که آیا خمس معدن در میبرن اختصاص به مؤمنین داره یا کفار هم بعد خمس معدن رو بدن. بس رفت سر قاعده کلی تکلیف در کفار و فروع، ادله رو بررسی کردیم. اجمالا نتیجه این شد که ما یه دلیل عامی که دلالت بکنه داریم که کفار در همه موارد فروع مکلفن یا در همه موارد فروع مکلف نیستن نداریم. بله اجمالش رو عرض کردیم، یه مواردیست که ممکنه کسی قائل بشه به اینکه کفار در این موارد مکلفن، که اگر فرض کنید موردی باشه که جزء مسلمات عقلی باشه، مثل اینکه فرض کنید قبح زور و سغربیان هم مستاقش معین باشه، معلوم باشه ظلمه، در این گونه موارد ممکنه بین کفار هم معاقبند، ولو اینکه عرض کنم خطابات شرعی هم شامل اونها نشه. و یا اینکه اگر در یک موردی اثبات بشه که یه فعلی مبغوض از طبیعتش از هر کسی صادر بشه، مثل این که فرض کنید ایذاء امام علیه السلام، ایذاء رسول از هر کسی صادر بشه، طبیعت فعل مبغوضه. این افعال بله ممکنه کسی بگه که در کفار هم نسبت به اون معاقبا مسلم، ولی اون که اون ادله عامه نبود قطعا در این موارد کفار مکلفن. یعنی طور نیست که اگر کسی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا این مرو ایذاء بکنه بگیم نه عقاب اضافه ای نداره، چون فقط کفار مکلفن به این که ایمان بیارن و در مورد فروع تکلیف ندارن. نه در این موارد قطعا معاقبن. یا یک ظلم مسلمی بکنه به دیگری بگیم نه در این موارد معاقب نیستن، و چون مکلف به فروع نیستن فرق نمی کنه کافری که ظالمه و ظلم میکنه به مردم به جامعه، یا کافری که نه فقط کافر زندگی شخصی خودشو میکنه، نه در عقوبت برابرن. چرا؟ به خاطر اینکه تکلیف فرو ندارن. این گونه موارد ممکنه بگه قطعا از بحث خارج میشن، در این موارد کفار مکلفن و معاقبن. و اما در غیرش بعد ادله رو ببینیم دیگه، در باب زکات، در باب خمس، در هر کدوم روایات خاصه خودش رو باید بررسی بکنیم. بحث ما الان در زکات نیست، گرچه عرض کردن بیشتر متأخرین این بحث رو در زکات مطرح میکنن. من مسیدم در بحث زکات چندین فرق داره که کفار مکلفه به زکاتن، اگر امتناع و گرچه از او صحیح نیست زکات الان ادا کنه، ولی اگر امتناع کرد کافر، از کنم حاکم او رو مجبور میکنه، از او عقص میکنه، اگر تلف کرده باشه بدلش رو میگیره. بعد اگر اسلام آورد بله اسلام جبران میکنه، و اگر جب ما قبله دیگه زکات قبل ازش گرفته نمیشه. این بحث اونجا مطرح کردن و متأخرین هم زیل همون بحث رو مطرح کردن. ولی چون بحث ما در خمسه دیگه راجع به زکات بحث نمی کنیم، در باب خمس روایتشو خوندیم، خیلی تکرار نمی کنن، یه دوتاشو اشاره می کنن که دلالت می کنه بر این که خمس در معدن هست، سوان این که مستخرج معدن کافر باشه یا مسلمان باشه، و به خصوص به نحو حکم وضعی که خیلی روشنه. بله به نحو حکم تکلیفی ما از روایاتی حکم تکلیفی استفاده کنیم که کافر مکلف است، به طوری که ازش میخوان که خمس رو پرداخت بکنه، اینو ممکنه در ضمن ادله خمس دشوار باشه پیدا کردنش. ولی احکام وضعیه ای که از روایات استفاده میشه، این احکام وضعیه واضح اطلاق دارن، شامل کافرن میشه. بعضیش در باب دوم بود که باب وجوب خمسی قنوه مدار الحق در کتاب خمس وسائل عباب و مایده بفی که مکررم بود روایاتش، که ان الخمس الا خمسته اشیاء الکنوز و المعادن و الغوث و الغنیمه. بعضیش تو این باب روایاتش هم از کردم مفصل بود. و بعضیش هم در همین باب سوم میگه باب حدود الخمس فی المعادن کلها من از ذهب و الفضه و سفر و الحدید و الرصاص و الملاح و الکبریت و النفط و غیرها. مثل روایت اولی که روایت صحیح محمد بن مسلم بود عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن معادن الذهب و الفضه و سفر و الحدید و الرصاص قال علیه الخمس علیه الخمس جمیعا. این اما از مسلم و کافر دیگه معدن خمس دارد سوان که مستخرجش مؤمن باشه یا کافر. گرچه عرض کردم به همه های خویی میگن این روایت از این ناحیه در سبده بیان نیست، خاطرتون هست فهمودن که احکام حکم وضعیه خمس اگر در باب کافر جر بشه لغو نیست، اثر داره، اثرش رو میشه اجبارش کنیم ولی اطلاقات نداره. ولی این دارن فرمایششونه دیگه، این ادله اطلاق دارن تمام تفکیل بگه وضعی تفکیل چی هست کجا ما در بیان داریم؟ این روایت وضعی رو بیان میکنه در معدن خمس است، اما اینکه مکلف باشه به اینکه واجب از خمس رو پرداخت بکنن اون ممکنه از لوازم این تکلیف باشه که اگر از لوازم حکم وضعی باشه که اگر در مال شما خمس هست شما مکلفی که خلق از کنم ایصال کنی به صاحبش یا لااقل رفع مانع کنی، نه از فهمیده که او بتونه بیاد برداره مال خودش رو، حق نداری مانع ایجاد بکنی. اون احکام تکلیفیه ایست که مترتبه، ولی ابتدا این احکام وضعیه هستن. یا سألت ابا عبدالله علیه السلام، دومی هم صحیح حلبی بود، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فیها قال الخمس و عن المعادن کم فیها قال الخمس. اینا کافیه دیگه، این روایت که خوندیم عرض شد که اینا به نظر میاد که اطلاق داره سوامی که این معدن رو مسلمان استخراج بکنه و کافر استخراج بکنه. در باب خمس ما همچین اطلاقاتی داریم، فتوای مشهورم که دادن مستند به همینه دیگه، معلوم نیست همه مستند به اون ادله کلی باشن که کفار مکلفه رو تو اون ادله از کردیم، خیلی تمام نیست، عمده اینه که اطلاقات ادله رو تمسک میکنن، موردی باید بررسی کنیم ببینیم مثلا ادله زکات اطلاق داره نسبت به کافر یا نداره. در ادله خمس ما هیچ مانعی نیست، پیداست اطلاق داره و دلیلی هم نداریم که دلالت کنه که خمس مقید، خمس در معدن مقید است به مسلمان، این طرفش دلیل نداره، کسی نگفته مقید است به استناد این دلیل. اونا فهمیدیم در باب زکات چرا بعضی گفتن که ظاهر ادله مثلا اینه که از کافر زکات گرفته نمیشه، کافر از کنن در زکات وضع بر امت شده در ادله، اما در مثل خمس معدن اینا چنین چیزی که نداریم که بگن در معدن خمس بر امت خمس معدن وضع شده یا تغییر کرده باشه خمس معدن رو بگه کافر خمس نداره، چنین مقیداتی ما نداریم، عمده همین ادله است. نهایت نزاعی که هست همون فرمایش مرحوم آقای خوییه، آقای خویی میفهمن این ادله از ناحیه مکلف در صدد بیان نیست، فقط میخواد مقدار تعلق این مالیات و حق شرعی رو بیان بکنه که مقدارش چقدر، صاحبان خمس یک پنجم این مال مالک میشن، اما چه کسی استخراج بکنه از این ناحیه در صدد بیان نیست که شما اطلاق بخواید بگیرید، ولی عرض کردم ظاهرش اینه که میخواد مطلقاً بیان بکنه که این چیزی که جزء اموال عمومی است مثل معدن اگر کسی استخراج کرد باید خمسش رو بده، خمسش از ملک او خارج میشه و این اختصاص نداره به مسلمان، رفتی به مسلم و کافر بودن نداره، رفتی به حتی صبی و بالغ بودن نداره، مطلقاً خمس در معدن است مطلقا علل اطلاق. لذا این ادله به نظر میاد لسانش تمامه و اینکه ما بگیم از این ناحیه هیچ کدوم از این روایات در صدد بیان نیستن، صرفا میخوان مقدار این خمس رو معین بکنن، این فهمش قابل دفاع نیست. علی ای حال اگر قاعده کلی ما نداشتیم در باب تکلیف کفار به فروع اهم از احکام وضعیه و تکلیفیه باید موردی بررسی بکنیم، در مورد هم محل بحثه، مشهور فتوا دادن که به معدن خمس تعلق میگیره و خمسش هم اختصاص به مسلم نداره، کافر هم اگر استخراج بکنه خمس باید بده، ادلهشون همین اطلاقات دیگه، عمدتا همین اطلاقات بعید صرفا به خاطر اون یکی دوتا عرض کردم آیهی که عرض کردیم باشه، چون آیات اولا یکیش مربوط به زکاتیش کدومش مربوط به خمس نیست، دوتا آیهی که خوندیم و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات عرض کردیم اولا دلالتی نداره، دلالت هم داشته باشه رفته به زکات داره، تعدی از زکات به خمس ولی توجیه نداره که ما بگیم چون فرقی بین زکات و خمس نیست گفتن بعضی ها. یا فرض بکنید که ما سلک کن فی سقر قالو لن نکنون المسلین و لن نکنون امون مسکین و کننا نخوض و معل خائزین و کننا نکذب و بیام الدین. با اینکه کافر بودن و کذب و بیام الدین بودن مؤاخذه بر چی میشن؟ مؤاخذه بر صلات و لن نکنون المسلین و لن نکنون امون مسکین، امون اطعام مسکین به زکات تعبیر شده. خب این چه ربطی به خمس داره؟ از این تعدیه به خمس کنید توجیه نداره. لذا این ادله اولا تمام نبود دلالتش، بر فرض که تمام باشه ازش یک قاعده کلی استنباط بشود که کفار مکرر به فروع و معاقب مطلق فروع هم استنباط نمیشد. عمده همون دلیلی است که فهمونن اطلاقات ادله است. اطلاقات ادله رو باید بررسی کنیم، اگر در یه جایی مقید وجود نداشت اونا مکلف هم. لذا در باب خمس کفار مکرر به خمس هم به نحو حکم وضعی و شاید حتی حکم تکلیفی که حکم تکلیفیش به وضوع حکم وضعی نیست، چون حکم وضعی همیشه مستلزم حکم تکلیفی متوجه به این مکلف خاص نیست. حکم وضعی نباید لغو باشه، حکم وضعی که در موردش هیچ حکم تکلیفی جعل نشه این جعلش لغوه. قناعت فرمودیم. ولی لازم نیست که حتما ما بگیم حالا که میگه خمس هست پس کافر هم باید ادا بکنه. این از لوازم این حکم وضعی نیست. بله فعل جمله باید اثر داشته باشه، اثرش هم اینه که حاکم شهر میتونه ازش اخذ بکنه. بنابراین در باب حکم وضعی ما دلیل داریم که یک پنجم معدن ولو کافر استخراج بکنه مال صاحبان خمس، این همین روایت کفایت میکنه. اما حکم تکلیفی از این استظهار کنیم که کافر باید پرداخت بکنن، نه، به طوری که بگیم حکم تکلیفی هم داره، به طوری که اگر ترک پرداخت کرد معاقب است بر این حکم تکلیفی، نه، حکم تکلیفی نمیشه از این استظهار کرد.
شما در این صورت فتوایی نداشتیم میتونستیم قاعده اطلاقات بشونیم؟
بله ظاهره رو باید تمیم چه اشکالی داریم تو
باید؟
واقعا در سر بیان نیست؟ اتفاقا در اصل چون میخواد بفهمد این جور اموال یک پنجمش مال صاحبان خمسه، چه کسی هر کسی استفاده بکنه، نه اتفاقا فرقی نمی کنه که این مال مالی که از این جنس هست شاره یک پنجمش رو قرار بده. این جواهر ظاهرا اینو بیان میکنه
تو هر از خمس زکات رو معمولا میگن تسکیه روح و مال و اینا وقت کنه.
نه فقط این نیست، خوز من اموال صدقتا تو تحرم قبول داریم که لذا بعضی گفتن اخذ زکات از اینها لازم نیست به خاطر اینکه اخذش برای تطهیر و اینا تطهیر نمیشن، یعنی از اون طهارتی برشون حاصل نمیشه گفتن، ولی در اینکه در مالشون خمس است و یک پنجمش مال دیگرانه اون اصلا خدمتتون در این بحثی نیست. ممکنه کسی بگه یه پنجم این مال مال است، اولا اون مربوط به زکات ها، حالا خود من هم بالا هم صدقه هم تو
تقیم
از کردم. حالا این تعبیر در باب خمس من کم دادم تو بگاره در باب زکات خود من هم بالا هم صدقه هم که این صدقه هم به زکات واجب در روایت تفسیر
این هم آخوندان بالا من اگر خمس این مالتون حرامه
اون یه بحث دیگه است اون روایت فراوانی که ما ببینید این که مسلمان ها حکم تکلیفی هم به پرداخت دارن غیر از حکم وضعی و اگر پرداخت نکنن صاحبان خمس در مالشون شریک میشن و بعد اثر وضعی داره تصرف در ملک غیر، اینا که روایت متعدد داریم مثلا این در روایت باب اباحه خمس و غیرش. ولی این که ما عرض کنم از این بیان بگیم که کافرم مکلف به پرداخت زکاته یا بگیم چون مثلا تزکیه نمیشه پس زکات در مالش نیست، هیچ کدوم از اینا تمام نیست. الایال این تا اینجا، پس فعل جمله تا اینجا بس تمام فرمایش صابرده. معمولا هم کسی حاشیه نزده الا مرحوم آقای خویی در اینجا در بین متأخرین حاشیه دارن میگن نفی کفار مکلف به فروع نیستن و خمس بر اونها واجب نیست.
اصلا یه اجماع باشه
که چی؟
اجماع مکلف.
حالا اجماع این اجماع که قابل اثبات نیست،
تو تذکرت
هم این میگم این اجماع بله شهرت لذا مسلم
نه اجماع مثلا
این اجماع
مدرسی که مثلا خوشون افغانی هم زیده یه آیست که مثلا میگم مسلمه که اینا مختلف بکنم
میتونم مسلمه یعنی این
درنای اینا مخاطب
نبرم نه این مسلمه یه بار بگید تتبع کردن و اقوال و اجماع و تحصیل کردن این راحتی آدم
حتی مثلا جایی که خلاف نمی کنم مثلا تذکیر اینا یا فقط هم کسی مخالف هم همین باید اونجوری نمیسید
حالا از
که آدم اجماع مسلمی نه
اینا یه تمش ادعاستی اجماع منقول ادعاییه
زیاد
نمیشه از اجماعات منقول ادعاییه که شما
میدونید سکتیز کاشنگو
اونا مخالفت کردن متأخرن اونا اونا متأخرن این ست بزرگوار من اون کاشانی و من اون فیض کاشانی من صاحب هدایق رو از کنم یه نفر دیگه از جزو همین آقایونی که مسلکه از درآبادی این ها بر اساس عمدش هم همون روایات باب معرفت الامام مستنداتشون که عرض کردم اون دلالتش ابتداعا ظهورش همینه ولی احتمال خلاف هم هست ممکنه معارض هم داشته باشه علایال از این بحث بگذاریم این قطعا یه شهرتی ما داریم و این فتوای مشهورم عمده مستند چون همین اطلاقات ادله خمسه اون هم از همین ادله اطلاق فهمیده و این که ما بگیم اطلاق نداره در صدر بیان نبوده و خیلی از اطلاقی ایرادی هم دوچار مشکل میکنن شما اطلاقاتی به این حضور و حاجت شهری هست پس از این بحث بگذاریم بحث بعدی که مطرح کردن مرحوم سید این است که اگر پرداخت نکرد حاکم شهر عکس می‌کنه. حالا من این عبارت رو برای بخونم که از کنم خطا نشه. حالا نبودم عبارت رو برای
از کافر من عکس
بله از کافر اگر خمسش رو پرداخت نکرد حاکم شهر عکس می‌کنه و اگر تلفم شده وضعش رو عکس می‌کنه. اگر البته بعد اگر اسلام آورد سخن بعدیه. حالا سخن همینه که بر فرض اگر کافر مکلف به فرع باشه دلیل بر اجبار چیه یا اگر مکلف نشد به فرع که دیگه به طریق اولانی حکم تکلیفی نداشت اگه در بالش باب خود در مالش مطلقا خمس نباشد که اصلا بحثی نداریم مثل من ماهی خویی که میفرمم مکلف به فروع نیست وضعن و تکلیف هم بنابراین خمس در مال کافر نیست مادامی که کافر است بنابراین که بگیم میشه عکس بکنی ازش اصلا موضوع نداره دیگه ولی اگر نه در مالش خمس هست و به نحو حکم وضعی و تکلیفی یعنی همین که یک پنجم مال این معدنی که استخراج کرده ملک صاحبان خمسه همین که مکلف به پرداخت حالا اگر پرداخت نکرد و امتناع کرد تکلیف چیه یا حتی هر کسی که حکم وضعی هم تکلیفی هم نداره فقط حکم وضعی داره یک پنجم این مال ملک صاحبان خمسه حاکم شهر میتونه یک پنجم ازش بگیره این محل بحث حاکم شهر حق داره عکس کنه یا نه ادله ای رو گفتن برای اینکه حاکم نمیشود ازش عکس بکنه یک دلیل اینه که گفتن به خاطر اینکه این مکلف به پرداخت نیست و حالا ولو مکلف هم باشد مکلف مشروط به اسلامه اینا فهمیدین بدون شرط اسلام که ازش نمیخوان که چرا به خاطر اینکه فعل قربیه اون نمیتونه صحیح انجام بده الا مشروط به اسلام بنابراین الان از او اگر بخوان پرداخت بکنه در حال کفر با فرض اینکه مقدورش نیست اینکه معلوم نیست اونی که ازش میخوان پرداخت مشروط به اسلامه وقتی اگر الان پرداخت کنه از او صحیح نیست به چه دلیل شما ازش عکس میکنید در حال کفر اینو خب جواب دادن جوابش هم واضحه که ربطی به هم دیگه نداره بله او الان پرداخت کنه ازش صحیح نیست ولی خمس دو جهت داره یه جهت اینه که اون وظیفه داره خمس رو پرداخت بکنه اگر مکلف به حکم تکلیفی باشه اگر مکلف به حکم تکلیفی هم حتی نشد یک پنجم این ملک دیگرانه یعنی حتی اگر حکم تکلیفی هم داشته باشه و او الان نتونه با فرض کفرش انتصاب کنه به تکلیفی و این اثر حکم وضعی رو که برنمی‌داره یک پنجمش ملک صاحبان خمسه از این جهت میشه ازش عکس کنه نظر هم دید ولو اینکه او به خود به تکلیفی خودش عمل نمی کنه عملا بکنه الان ازش صحیح نیست ولی این به خاطر حکم تکلیفی نیست بله اگر صرفا خمس حکم تکلیفی بود صرفا یعنی صرفا یه حکم تکلیفی بود که کسی انجام نده معاقبه این یک پنجم ملک دیگران نیست مکلف بود که این یک پنجم به صاحبان خمس برسه و مخالفت میکرد میگفتیم به چه دلیل حاکم شهر ازش بگیره این پنجم ولی نه صرف حکم تکلیفی که نیست علاوه اگر حکم تکلیفی داشته باشه حکم وضعی هم داره قطعا بنابراین اثر حکم وضعی با صرف این که این نمیتونه امتثال کنه حکم تکلیفی و این امتثالش امتثال صحیح نیست برداشته نمیشه. لذا این باید این جب این اشکال خیلی اشکال قدیمی نیست که کسی به خاطر این اشکال بشه بگه نمیشه از کافر خمس و حاکم شهر بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه خودش اگه پرداخت کنه که صحیح نیست ازش، وقتی ازش صحیح نیست پس شما چجور ازش میگیره. و اما اشکال دومی که کردن اینه که خب برفرض از این اشکال عبور کنیم، بگیم یک پنجم این مال مال صاحبان خمسه، ازش اخذ میکنیم، خب تعیین به عهده اوست که مسلمه، یعنی صاحبان خمس حق ندارن برن تعیین کنن، او خودش تعیین میکنه پرداخت میکنه. خب اگه تعیین به عهده اوست که او تعیین بکنه یک مالی رو به مال خمس بده، حالا یک پنجم از همون مال بده یا از نقدین بده، درست؟ این پرداخته که دیگری شرط داده بده تعیین کنه، حاکم شهر بگه من این قسمت رو برمیدارم به عنوان خمس. این تعیین معین نداره که، متعین نمیشه چون کسی حق نداره تعیین بکنه الا خود صاحب مال. حالا که او تعیین کرد من برم یه پنجم بردارم به عنوان خمس، تعیین پیدا نمیکنه. بنابراین اینم اشکال دوم. این رو مرحوم آقای خویی جوابی دادن، این جواب در جای خودش صحیح ولی احتیاج به این جواب شاید نباشه. ایشون فرمودن ما ادله‌ای در باب تقاص داریم که اگر کسی ملک دیگری رو غصب کرد و یا غصبم نکرد و در اختیار او قرار گرفت، او حاضر نیست پرداخت کنه، الان غصب دیگه برده و ممتنع از اداء حق دیگران و پرداخت مال دیگرانه، خود این شخص بعد از اینکه او امتناع کرد و از طریق قضا هم نتونست ازش بگیره، میتونه بده تقاص کنه. تقاص که میکنه فرض کنید یک پنجم این مال مشامل منه، به هیچ وجه حاضر نیست بده، من از طریق قضا نمیتونم بگیرم، میرم خودم تقاص میکنم. این ادله تقاص قطعیه. خب وقتی میخوام تقاص کنم او که نمیده، خودم تعیین میکنم، معنیش نشاره بهش حق تعیین داد. حتی گفتن اگر از خود اون مالم امکان تقاص نیست، میتونی از اموال دیگرش منتها به شرط اینکه مالیتش بیشتر از اون مال شما نباشه ازش تقاص کن. بنابراین ادله‌ای که میگه میشود تقاص کرد از ممتنع، کسی که حق مالک رو نمیده مالک حق داره تقاص کنه، اون ادله لسانش اینجا هم هست که این مال مال صاحبان خمسه و این کافر پرداخت نمیکنه، حق تقاص دارن. اگه خودش پرداخت میکرد تعیین با خودش بود، تعیین میکرد پرداخت میکرد. از نظر تکلیف اون عبادت انجام نداده بود، اگه حکم تکلیفی داشته باشه، چون حکم عبادی است، اون حکم عبادی انجام نداده، اما ذمه‌اش بر این میشد دیگه، یک پنجم این مال مال صاحبان خمس، حق تعیین هم با او بود داده، حالا پرداخت نمیکنه، حق تقاص دارن دیگه. از باب حق تقاص میشه مال رو برداری. بنابراین این تعیین معینش ادله است که دلالت میکنه بر حق تقاص. منتها اونجا خود شخص میرفت تقاص میکرد یا ولی یه طفلی مالش به نحو مشابه در مال دیگران پرداخت نمی‌کنه، نه چی میگه ولی یش تقاص میکرد، اینجا حاکم شهر تقاص میکنه، مثلا حاکم شهر تقاص میکنه، از باب تقاص متعین میکنه، برمی‌داره میره به صاحب مال. اینم اشکال عرض کنم بود. این اشکال هم قابل جوابه، ولی بعضی هم گفتن درستن است، گفتن اگر ما اثبات کردیم که حاکم ولایت بر اموال عمومی داره، دیگه احتیاج به ادله تقاص نداره، از باب ولایتی که بر اموال عمومی داره میتونه متعین ثابت ادله ولایت فقیه. اگر اثبات کردید که حاکم شهر ولایت بر اموال عمومی داره، احتیاج به ادله تقاص نداره. خب ولی این مال میتونه نقص بکنه دیگه، اگر تعیین شد شد، نشد از باب ولایت بر این اموال.
جواب دومه؟
بله این جواب دومه. این جواب اگر تمام بشه احتیاج به جواب اول نیست. مرحوم آقای خویی پیداست این نحوه از ولایت برای حاکم قائل نبودن، بله احتیاج به ادله تقاص نبودن. حالا این دیگه در جای خودش کبرویان باید بحث بشه. اگر قائل شدید به اینکه حاکم ولایت نسبت به اموال عمومی داره و حق تصرف داره، بنابراین حق داره نسبت به کسی که عرض کنم این اموال رو پرداخت نمی‌کنه تعیین کنه و ازش اخذ بکنه. خودش تعیین کرد تعیین کرد، تعیین نکرد ازش اخذ می‌کنه. بله ممکنه بگید ابتدا چون حق تعیین با او بهش، یعنی پنجمو بده، متعین کرد پرداخت کرد، متعین نکرد حاکم شهر از باب ولایت بر اموال عمومی اصلا معنی برات برام مال عمومی همینه که میتونه تعیین کنه پرداخت. ولی اگر اونو قبول نکردید میگن ادله خواستم که در باب ممتنع هست، اونها لسانش این موارد رو هم میگیره. چون ادله باب ممتنع باب از کنم تقاص نسبت به اموال خصوصیه، مال من یک کسی دزدیده نمیاره پرداخت کنه، یا نه به نحو مشاه در مالش واقع شده. فرض کنید ارثی رو یکی از کنم ورثه سهم دیگری به هم برداشته، به هیچ قیمت هم حاضر نیست پرداخت کنه، نقد میفهمه، بنابراین میرن به تقاص میکنن ازش. این مال اموال خصوصیه که رجوع به قاضی اگه ممکن نشد، استنقاض از طریق به قضا ممکن نشد، حق تقاص داره. ولی نسبت به اموال عمومی ولی یا حاکم اگر گفتید ولایت داره، بی احتیاج به نقل داره.
اینجا عمومی نیست برای خاص مال خودش،
نه مال حامی، مال فرض کنید صاحبان خمس دیگه، فقرا و سادات فقرا و امثال ایناست، میتونه بگیره. اون وقت مال امام هم اگر شد نسبت امام نسبت اخذ مال خودش که ولایت کرده، ما تا الان داریم بحث میکنیم از حاکم شهر که حاکم شهر هم حق داره که بره مال امام رو استنقاض بکنه. نصف فرمود میگن اگه شد ولی اموال این دست اموال رو اثبات کردی، بله حق داره بره. لذا معلوم مناقشه هم هست که حاکم شهر ولایت داره یا نه، بحث ولایت فقیه دیگه. در باب خمس هم نظرتون هست، در باب سهم امام بحث شده دیگه که مشتهد بشه دلیل سهم امام تصرف میکنه. این مالیست مربوط به شخصی که معین هست، حیم هست، منتها الان حاضر نیست، درسته، فرض حضور ظاهری. خب نسبت به مال او حاکم شهر ولایت داری، اینجور اموال و حق تصرف داری یا نه، یه همون محل بحثه دیگه.
موجود بحث
کردیم
مال
سهم
امام
یا
مال شخصی
امام؟ بله، حالا اونم از مال عنوانی یا مال شخصیه. اگر فرض کنیم مال عنوانی که میشه در واقع مال عنوان منصب دیگه، ولی علایان مهم اینه که نسبت به حاکم شهر بحثه. اگر کسی قائل شد که حاکم شهر حق تصرف در اموال عمومی داره، حتی در سهم امام علیه السلام، از باب ولایت به او ولایت دادن، کما اینکه خود امام ولایت بر اون مال داره، حاکم شهر بهش ولایت داده شده در تصرف در این اموال. اگر گفتی که احتیاج به ادله تقاص نیست، اگر اون ادله هم در دست نبود، من مال خود به ادله تقاص توسل کردم، میگن لسانش لسانیست که میشه ازش تعدی کرد. بنابراین این اشکال ها خیلی اشکال های مهمی نیست که ما بگیم خمس نمیشود گرفت از کافر، بر فرض اینکه خمس در مالش باشه نمیتونه ازش بگیری، خودش باید پرداخت کنه، پرداخت نکرد نمیشه ازش اخذ کنی. چرا؟ به خاطر اینکه اگر پرداخت کنه که عبادی از او واقع نمیشود، پس نمیتونه ازش بگیری. این دلیل ایراست، دلیل تمامی نیست. یا نه، حق تعیین با اوست، اگر شما رفتید بگیرید و خودتون هم تعیین میکنید، اگه او تعیین کنه که ایش تعیین نکرد، شما میخواید تعیین کنید، این تعیین معین نداره که. اینا رو میشه جواب داد. یه دلیل دیگه مرموهای خویی آوردن و این رو معید به روایات و سیره کردن که ببینیم این دلیل تمام میشه یا نه. فرمودن که وقتی از این آدم در حال کفرش صحیح نیست پرداختن، همون دلیلی که از صاحب مدارک به یه معنا اقامه کردن دلیل عقلی، میگن اگه فرض کردید که الان که پرداخت کنی که صحیح نیست، وقتی هم که اسلام آورد که ازش برداشته میشه، چنین حق مالی اگر در مال کسی بود، به چه دلیل حاکم شهر میتونه نقض کنه؟ مالی که در حال اسلام که ازش تکلیف رو برمیدارن، الان هم که درسته این یک پنجم مال صاحبان خمسه، ولی اگه پرداخت کنه صحیح نیست،
یک ملکیت مستقر نیست،
ولی یه ملکیت از این جنسه دیگه، این ملکیتیست که الان که در حال کفر، یعنی در حال کفر که به نحو حکم تکلیفی الان بهش بگن در حال کفر پرداخت کن، این که نیست، نمیگن کافر به ما و کافر خمس بده، بهش میگن اسلام بیار، اسلام بیار که ازش خمس بده. اون بحث سلام، پس این به چه حاکم شهری همچین مالی آخر قرارداد رو بگیره؟ وقتی این شبیه همون حرفیست که از مرموهای هاشمی هم نقل کردیم که فرمودن که اگر الاسلام یجب ما قبله، به چه دلیل شما میتونید مال ازش اخذ بکنید؟ اونجا عرض کردیم خدای هاشمی هم در کتاب زکات اینجا همین حرف رو میزنن که مرموهای پرویده میگن چه وقتی به هم میگن صرف این که او اگر مسلمان گیرم قاعده جب تمام ها. اگر اسلام بیاورد این حکم ازش برداشته میشه، این یه پنجم مالی که مال سادات بود لازم نیست بده. درست؟ اولا محل بحثه که قاعده جب در صورتی که این باقیه این مال در زمان کفر یک پنجمش متعلق به صاحبان خمس شده بود، باقی اینش اسلام آمد، الاسلام یجب ما قبل، اینجا رو شامل میشه یا نه؟ محل بحث خود مرموسه در بحث خمس میگن شامل نمیشه، فقط اونجایی که تلف شده دیگه لازم نیست خمس بده. این از فهمیده برفرض اگه قاعده جب هم باشه، فرض کنیم که نیست در این موارد، چه اشکال داره این الان حکم تکلیفی داره و پرداخت کنه؟ خود مرموهای هاشمی در کتاب و زکاتشون اون حرفی که در کتاب الخمس گفتن یه جوری در جواب مرموهای خویی نقض میکنن، چون یه استدلال مرموهای خویی شبیه همون فرموش های هاشمیه دیده، میگفتن مثل این میمونه، نقض میکردن، میگفتن مثل کسی که ربح مکاسب براش حاصل شده تا یک سال از پرداخت خمس معاف میتونه تحقیق بیندازه، به چه حق آقی میشه بهش بگه تو یک سال بیار بده، به چه حق صاحبان خمس برن بگن حتی ما رو بده، نه صاحبان خمس میتونن رجوع کنن نه حاکم شهر میتونه ازش بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه شارع رو مکلف نکرده به پرداخت.
در ربح ارواح مکاسب تو همون سال مستقیم چه بعد اگه زیادی اومد؟
نه ببینید محل بحثه، اونی که مشهور میگن میگن در ارواح مکاسب از الان مازاد بر معونه بلکه صاحبان خمس مازاده بر معونه، یعنی فرض کنید کسی الان یه میلیارد سود کرده، میدونه هرچی هم مصرف کنه اکثرش باقی میمونه تا پایان سال، یقین داره که این معونه سنش نیست، حد اکثر مثلا حد اکثرش رو حساب کنه دیگه، معونه عرفی سنش 200 میلیون 800 میلیونش رو باید بده. درست؟ از الان 800 میلیون داخل در ملک صاحبان خمس میشه، فقط جواز در تأخیر ادا دارید شما. مثل مرموهای خوبی که میگن نه اصلا کل ارباح از الان یک پنجمش داخل در ملک صاحبان خمسه، منتها شما نسبت به اون مقدار مازاده بر معونه جواز تأخیر دارید، نسبت به اون معونه هم حق دارید صرف در معونه خودتون کنید، ملک اوناست ولی حق دارید صرف در معونه کنید یک پنجم رو. قناعت کردید؟ معنا مشهور ظاهرا نظرشون اینه که نه، اون مقداری که خرج معونه میشه اونها داخل در ملک صاحبان خمس نشده از اول، اونی که داخل در صاحبان خمس میشه مازاده بر معمون است از اول، از الان ملکشونه، منتها شما حق دارید. این نقض رو مرموهای شاهودی میکردن دیگه، این مرموهای شاهودی خوبی شبیه همون میگن که این تک این خمسی که شما میگید اگر الان پرداخت کنه ازش صحیح نیست، اسلام هم بیاره ازش برداشته شده، به چه حقی میشه حق داری همچین مالی رو بگیری؟ نفهم بود.
شما
آدمی
که مکلفه و اسلام شرط واجب بود بگیر.
نه. فرض کردم.
مکلف
اونجا در واقع تکلیف داشته بوده شرط مرموهای خویی که اندام
بکنم. اینجا که مثلا مکلفه. اونجا
معلوم نیست حکم تکلیفی بگنم. حکم بعضی رو بگن قبول داریم.
خب اینجا که قیاس مرموهای اونجا تکلیف داره فقط یه شرط تأخیر اومده. ولی اونجا اساسا طرف مکلفه.
اونجا هم مکلفه.
مکلفه
اینم همینطوره، مکلفه الان پرداخت کنه ازش صحیح نیست، اون موقع هم پرداخت کنه که ازش ثابت.
نه الان
مکلفه این نقضی که ایشون کردن شبیه فرمایید شبیه است، اما اون نقض رو جواب بدیم، اون نقض جوابش واضحه. اگر ادله باب ارواح مکاسب میگه این شخصی که خمس بهش تعلق گرفت مباح است که تصرف کنه، حتی تصرف به معنی که نگه بداره بعد سال پرداخت کنه، اگه مباح تا یک سال تأخیر کنه بهش اجازه دادن، خب بعد از اجازه پیدا سال که میشن نمیتون نخصود کنه، نه صاحبان خمس بودن نه آکه، ولی اگه بهش اجازه نمیدادن در تأخیر بهش نگفته بود واجب برش نکردن پرداخت کنه تا یک سال، واجب نکردن دلیل نمیشه حاکم شهر میتون نخصود کنه، صاحبان خمس میتونن نخصود کنن، بر اون واجب نیست پرداخت، چرا صاحبان خمس نتونن برن مال خودشون رو بگیرن، چرا حاکم شهر نتونه مال رو بگیرن؟ علت این که اونجا میگن فرض کنم تا یک سال حق نداری بری ازش اخذ بکنی، چون شارع اجازه داده در دستش باشه، اجازه تصرف بهش داده، اجازه داده خرج در معونه بکنه، و اگر خرج در معونه هم نیست حق داره تأخیر بیاندازه، بهش اجازه دادن این مال رو تأخیر بیاندازه، نمیشه بگیری. ولی در کافر که بهش اجازه ندادن تأخیر در پرداخت رو، لذا این نقض وارد نیست. این فرمایش آقای خویی هم چه دلیلی میشه؟ چون اگه الان پرداخت کنه صحیح نیست، اون موقع هم که ازش صحبت الان بعد ازش عکس میکنن دیگه. الان که یک پنجمش ملک صاحبان خمسه، هنوزم که اسلام نبوده که قاعده جبر بگه که ملک صاحبان خمسه است بعد از این. یک پنجمش ملک صاحبان خمسه، درسته به نحو عبادی اون نمیتونه انجام بده، خب نتونه انجام بده، نه فهمیده.
آقا اگر اینجور میگفت این اشکال، اگر قبل از اسلام، اینجا دو تا حکمه که قبل از اسلام باید بدی، بعد اسلام ازت اسقاط شد، این دو تا هم
قبل از اسلام چجوری باید بدی؟ با فرض کفر
منفصل منحاز. اما اگر یه حکم یک پارچه بود، حکم اینجوری بود، این ملکیت متزلزل میشد، قبل از اسلام لازم نیست بدی، بعد اسلام هم ازت تشکیل برداشت شد، این حکم ملکیتش متزلزله و مستقر نیست.
خب باش،
اما دو تا حکم مستقل بود که قبل از اسلام برای واجبه، بعد از اسلام نه، دفع تکلیف میشن.
اولا نمیفهمم این دو تا حکم چجوری به هم پیوند میدن میزنی؟ یه حکم ارتباطی درست
کنیم. فرمایش آقای خویی نمیگه.
آقای خویی نمیگه این ارتباطیه که
میگن ما آرگندس نامازت میخواستیم بعدش
نه منو آقای خویی میگن معنا نداره در حال قبل از اسلام ازش بخوان در حالی که صحیح نیست پرداختش، بعد از اسلام هم که تکلیف ازش برداشته شده. این فرمایش منو آقای خویی خیلی اینا رو ما یه تکلیف ارتباطی با هم دیگه درست کنیم، این دو تا تکلیف چجوری اصلا میتونن ارتباطی بشن؟ علایال ببینید، این فرمایش آقای هاشمی، نقض آقای هاشمی که وارد نیست، این فرمایش مرحوم آقای خویی هم که آقا چون الان اگه پرداخت کنه ازش صحیح نیست، بعدن هم ازش برداشته میشه، چه دلیل پیش کردن نشه ازش بگیره؟ الان ببین که دیگرانه حاکم شهر اخذ میکنه، حالا اخذش جایزه یا واجب؟ این محل بحث. اگر کسی گفت که حاکم ولیه برای اموال، بعد راحت مصلحت صاحبان رو بکنه، مثل مصلحت کنیم کسی که متولی وقت بود، باید مصلحت وقت رعایت بکنه، واجب است اخذ بکنه. ولی اگر گفت نه این چنین چیزی ثابت نیست، حد اکثر اینه که او براش جایز است تصرف در اموال عمومی، وقت جواز اثبات میشه، ولی بیش از جواز در اینجا هست. اگر کسی ادله برایت رو قبول کرد، بیش از جواز حاکم مصالح عمومی رو در اموال عمومی باید رعایت بکنه، یکیش هم مصلحت این گونه اموال هست. لذا این ادله تمام نیست. مرحوم آقای خویی به یه سیر این دلیل آخری که آوردن که خیلی هم نمیدونم مثلا چه جور استدلالی است که ایشون فرمودن که با فرض پذیرش حکم وضعی، ایشون قبول کردن حکم وضعی رو، با فرض پذیرش حکم دارن بحث میکنن، باز دوباره این فرمایش چرا فرمودن نمیدونم. یه دلیلی ایشون داشتن، گفتن حکم اصلا نمیدونه، حکم معقول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قبل از اسلام که عرض کنم ازش صحیح نیست، بعد از مشروط بعد واجب، بدون شرط اسلام ازش میخوان یا با شرط اسلام، بدون شرط اسلام که میگه ازش صحیح نیست، با شرط اسلام که میگه تکلیف ازش برداشته میشه. میگفتن به همین دلیل حکم نیست، ولی بعد از پذیرش حکم باز دوباره این استدلال رو وسط آوردن. خیلی روشن نیست به چه نکته ای، نمیدونم شما دوستان میفهمن. هرچی تأمل کردم، بعد از فرض اینه که قبول کردن، با فرض این که مکلف هست، حالا داریم بحث میکنیم که میشه ازش عکس بکنیم یا نه، دوباره برگردیم همون دلیل رو بیاریم بگیم نمیشه ازش عکس بکنیم. اون دلیل رو اگر برای اصل حکم قبول نکردیم، قبول کردیم الان حکم وضعی هست، حکم وضعی از اثرش هم اینه که حاکم شهر میتونه عکس بکنه، چرا نتونه عکس بکنه؟ ازا خیلی این واضح نیست، این فرمایششون نیست، استدلال من نفهمیدم. حالا بخونید مراجعه اینو تأیید میکنن به اون روایت صحیح محمد بن مسلم که در باب کافر ذمی بود که از حضرت سوال کرد اهل ذمه آیا از اموال و مواشیشون چیزی غیر جزیه چیزی عکس میشه؟ حضرت فرمودن لا، ایو خذ من اموالهم و مواشیهم شیئا غیر الجزیه، حضرت فرمودن لا. پس بنابراین این صحیح دلالت میکنه بر این که زکات از کفار ولو اینکه در مالشون هم باشه نمیشه ازشون بگیرید. یه حکم تکلیفیه، باید بدن، اگه پرداخت نکردن معاقبن، حق نداره دلشون بگیره. لا یؤخذ من اموالهم غیر جزیه، راجع به کافر ذمی. البته اون راجع به کافر ذمیه، اینجا خیلی تفکیک نکرده مرحوم سید بین کافر ذمی و حربی، چون به نظرش بوده کافر ذمی هم میشه ازش شخص بکنه، ولی بعضی تفکیک کردن، مثل مرحوم آقای بروجردی همینجا ملاحظه کردید حاشیه‌شون، میگن در اهل ذمه مشکل ما بگیم میشه مجبورشون کنیم، چون معنی ذمه اینه که وقتی قبول کردید دیگه اونا بادار نمیشن به احکام اسلام. معنی ذمه همینه. ولی مرحوم سید و دیگران اصلا که حاشیه نظر اینجا میگن نه، معنی ذمه این نیست که
معنی ذمه اینه که دماء و
همین
محفوظه.
بله رضا مرحوم سید که تفکیک نکردن بین کافر حربی و ذمی، فهمیدن خمس ازشون گرفته میشه، خمس در مالشون هست، اگرم پرداخت نکنن حاکم ازشون میگیره. دلیل اقسم به نظر میاد همون دلیل ممتنه و اینا نیست، همون ادله ولایت حاکم در این هر ولایت داره نسبت به اموال عمومی اخذ میکنه. و این دلیلی هم که من رو مایخوی آوردن که از اهل جزیه اخذ نمیشود، از اهل ذمه اخذ نمیشود الا جزیه، این هم جواب داده شده دیگه. گفتن این که اخذ نمیشود یعنی برای حفظ جانشون و مالشون و تحت حمایه اسلام بودن یه مالیاتی باید بدن. مسلمان از این مالیات معافه. مسلمان رو بهش نمیگن برای اینکه تحت حمایه ما باشه یه مالیات بدی. جزیه بر رؤوس مسلمان ها ببندن، میگن اگه میخواد حکومت ازتون دفاع بکنه، امنیتتون رو حفظ بکنه، بعد یه مالیات اینجوری. این در مسلمان نیست. ولی در اهل ذمه، در کافر حربی هم این نیست. و کافر حربی هم با جزیه وارد امان نمیشه. بله، معاهد یه چیز دیگریش اون استثناست. ولی کافر حربی اینطور نیست که ازش جزیه بگیرن. امرش داره است بین اسلام و حرب. ولی در کافر زمین هم بهش میگن ذمه بده، یا باید میجنگیم یا اسلام بیاد. خب برای این که تحت از کنم ذمه قرار بگیره و تحت حمایت جامعه اسلامی قرار بگیره و حالا به تعبیر غلط امروزی ها و به شهروندی پیدا بکنه، به مفهوم امروزی، به مفهوم امروزیش غلطه ها، حقوقی که از پیدا بکنه، حقوق مقرره رو ازش جزیه میگیرن. این ربطی نداره به مالیات های دیگه، به نظرم که مالیات دیگر ازش. بله یه جایی تو قرارداد با اینا قرارداد میکنن که لازم نیست مالیات هم بدید، قرارداد دست حاکم. اینکه حاکم نمیتونه مالیات های شرعی رو از اونا بگیره بعد از اینکه فرض کردید مکلفن، بعد از اینکه فرض کردید در اموالشون هست، یه موقع بگید اصلا نیست در اموالشون، من اون حاکمی دارم بحث میکنم با فرض اینکه در اموالشون هست،
یعنی جزی حق الامانه،
برای حق الامانه. ولی اما اینکه حالا حق اینکه مقررات جامعه اسلامی در حق اونان پیاده بشه، حقوقشون رعایت بشه، این مال اونه و این تمام نیست. لذا سیره ای هم که فرمودن اما سیره ای نبوده است که بگیرن، این اولا ثابت نشد. بعضی از سیرات، بعضی از روایات تلالت میاد که میگرفتن، و ثانیا در باب خمس که به این سیره نمیشه تمسک کنه. مثلا خمس تا زمان همه گرفته نمیشده که ما بگیم سیره بوده که از کفار نمیگرفتن، یعنی از مومن اینش هم نمیگرفتن.
این یعنی روایت محمد مسلم از این قول که
جزیه، جزیه در کنار نمیگیرن، نه جزیه نمیگیرن، مالیات شریعت دارن، جزیه غیر جزیه، نه نه، یعنی امر دائر است بین خراج و جزیه.
ها پس یه چیزی رو
بله 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 خراج ازشون نمیگیرن،
یعنی مالیاتی رو بالاخره نباید
بله نه اون خراج
جزیه، جزیه در کنار جزیه نمیگیرن،
نه 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 خراج و جزیه خراج میگن اخی از اموالشون چیزی گرفته نمیشه غیر از جزیه، هم خراج و امثال اینا بزن این نیست. و اما یه قسم مالیات های دیگر رو نباید بدن، از این روایت استفاده نمیشه. از بعضی روایت هم که استظهار میشد، قبلا هم خوندیم که بعضی از استظهار شد که زکات ازشون گرفته میشده در زمان حضرت از بعضی از این اقوام، که ما بگیم سیره هم نبوده. ولو در باب زکات هم بپذیریم، در باب خمس این چیزی ما نداریم که سیره نبوده بیا ما به سیره تمسک کنیم. علی ایال این ادله تمام نیست. فرموش من اون سیه تا اینجا قابل از کنم قبول هست.
این ساعتی رو دور دروه اگه
محمد و آل محمد.